شاخه، مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به 33 میلیون دلار درآمدزایی شهر بیورلی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک را باور می‌کنید؟ واندا، یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی می‌کشاند، و یا به هتل بیولی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیولی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رأی دهید. هزینه این پیام توسط بیولی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیولی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام،
روز بخیر عزیز.
آقای دکتر، من یه مسئله که داشتم، مسئله مقایسه کردن خودم با اطرافیانمه. من الان 24 سالمه و تک فرزندم هستم و دارم کارشناسی ارشد حقوق میخونم، ازدواجم کردم. اما مسئله مهمی که دارم، خیلی بد وقت اذیت میکنه، اینه که هر کسی هر کاری که میکنه، من دلم میخواد خودم اون کار کنم. یعنی وای من چرا همچین کاری رو من نکردم. توی موقعیت های مختلف هم مثلا هم تحصیلیه هم کاریه.
ببین عزیز، مطلبی که میگید خیلی خیلی مشخصه. اولا شما جایگاهتون به خاطر فرزند اول که تنها رابطه‌ای که باش بسیار آشنایید و هزاران هزار تجربه و میلیون‌ها در حقیقت سیگنال و علامت به مغزتون مخابره کرده، رابطه با آدم های بزرگسالی که اونا میدونن و میتونن و شما نمیدونید و نمیتونید. بنابراین یکی از گرفتاری های بچه های تک همینه که چون با رابطه برابر و گرفتاری های خواهر برادراشون که مانند اونا اصلا آشنا نیستن، یه تصوری پیدا میکنن از یک انسانی که بسیار بهتره یا کامله در مقام مقایسه با خود ناقص بدشون. این مورد اول. دوم، در یه جامعه مانند ایران متاسفانه با وجود باورهای سنگین مذهبی، به دلیل اینکه آنچه که مربوط به پاداش و مجازات مذهبی فیزیکی و مادیه، ما کم کم بدون اینکه متوجه باشیم تبدیل به کالا و شی میشیم. یعنی من میشم یه کالایی، مثل یه صندلی، مثل یک ساختمون، مثل یک فرض کنید سیب یا پرتقال. و بنابراین هم کمیت هم مهمه، هم کیفیتش مهمه، هم به عنوان کالا باید در بازار ارائه بشه، هم باید در بازار خریدار داشته باشه، هم مردم باید در حال داشتنش این رو به چیز دیگه ترجیح بده. و مورد بعد که کنار این متاسفانه میاد این است که من یه وسیله‌ای هستم. یعنی من خودم به خودی خودم هدف نیستم، انسان هدف نیست، انسان یه وسیله‌ای است برای دیگری. پس من یه وسیله هستم برای دیگری و ناچار دیگران هم یه وسیله هستن برای من. و بنابراین اون نگاه انسانی رو ندارم. من نگاه از یه طرف کالا رو دارم، از جانب دیگه نگاه وسیله رو دارم و نه هدف رو. ترکیب اینا منو تبدیل میکنه به یه کالا که همیشه باید در بازار در مرحله رقابتی باشم، حتما باید از دیگران بهتر باشم. اگر این مقدار استراب داشته باشم در یه زمین هایی نتن رو باید بهتر باشم، باید بهترین باشم و این میشه موتور حرکت من. درسته که منو به یه مقدار کاروا میداره و انگیزه و هدفهایی رو در من میسازه، ولی همه چیز رو خراب میکنه. یعنی مثل این مونه که آدم به جای فرض کنه یه دونه شیرینی 5 تا شیرینی برداره توش کتکم بخوره تا این شیرینی رو بخوره. یعنی به جای یه شیرینی 5 تا داره ولی کتکم میخوره. به همین جهت است که اصولاً با توجه به اینکه نیازهای واقعی ما نیازهای مبتنی بر کم بودن، یعنی من یه لیوان آب میخوام، من یه پرس غذا میخوام، 25 تا لیوان آب، 300 تا پرس چلو کباب نمیخوام، به خاطر این من و شما باید یاد بگیریم که تو این گونه موارد در همون حد و اندازه بمونیم. و اون چیزی که متاسفانه کودک انسانی در تولد نشون میده برخلاف بقیه نوزادان حیوانات و چارپایان، حریصه، حرص میزنه و این حرص ما همه زندگی داریم. بنابراین مورد اول، اینا که ترکیب میشه من و شما تبدیل میشیم به یه چیزی که سه تا جنبه داره: مقیاس، مقایسه، مسابقه. یعنی من تمام مدت دارم با متر یا هر وسیله دیگری خودم و دیگران رو اندازه میگیرم. به همجاز که نسبت به سنم، نسبت به قدم، نسبت به وزنم، نسبت به تعداد مهمونا، نسبت به تعداد موافقین، مخالفین، شرکت کنندگان، هرچی میخواید اسمشو بذارید، حساسیت بیش از حد پیدا میکنه. مورد دوم، تبدیل میشم به همون چیزی که شما میگید. به این خاطر بهترین مبنایی که من میتونم ببینم کجا هستم مقایسه با دیگرانه. او چند گرفته، من چند گرفتم، او چی داره، من چی دارم، اون چی کار میکنه، من چی کار میکنم، حتی هر زمینه، اون چند تا بچه داره، من ندارم، اون چه مدرکی داره، من ندارم. و تبدیل میشیم به یه مقایسه و در مقایسه هر دو حالت توش بازنده ایم. یک، اگه خودمون کمتر میدونیم که احساس بدی میکنیم، اگر برتر و بالاتر بدونیم احساس استراب و نگرانی به دو خاطر، یکی از اونجا بیافتیم، یکی اینکه آره باید کار و کوشش بسیاری بکنیم که اونجا بمونیم. و بنابراین همطور که توی مسابقات ورزشی و المپیک نشون میده، این قهرمانان بسیارشون بعدن از پا در بیان از نظر روانی. بنابراین من درگیر مقایسه میشم و حالا این مقایسه حتی منو میبره به سمت حسودی. یعنی وقتی شما میبینید یک کسی یه چیزی رو داره که شما ندارید و میتونستید داشته باشید، یا باید یه چیزی رو به یه جایی میرسید نرسید، احساس بدی میکنید، نه به خاطر عقب افتادگی خودتون، به خاطر مقایسه خودتون با اون. و برخی از اوقات اصلا این وضعیت اینقدر سنگینه که از حسادت در میاد، شاید به یه چیزی میرسه به اسم بخل و بخیل بودن، که مثلا با وجودی که شما تو کار حقوق هستید، اگه بگن کسی نقاش و مجسمه ساز خوبی هم هست، شما رو ناراحت میکنه. اصلا به شما مربوط نیست، هست که هست. چه بهتر که ما یه نقاش خوب داریم، یه مجسمه ساز خوب داریم، ولی چون من نیستم، یعنی حتی موضوع نامرتبطی به من منو آزار میده و اذیت میکنه و به همین جهت است که دائما هم چشمم متوجه دیگرانه، مثل چشم زندگی میکنم، همه رو میبینم، خودم رو نمیبینم و دائما هم در این مقایسه احساس بدی و کوچکی میکنم و بالاخره درگیر مسابقه میشم. یعنی حالا باید از بقیه جلو بزنم و خب تو این کار که حتما تو همه زمین ها موفق نمیشم، در یه زمین های محدودی برای مدت مشخصی ممکنه چنین بشه، ولی در بلند مدت من همیشه بازنده هستم و تازه بازندم نباشم تنهایی تنام، چون وقتی شما از همه جلو زدید اونجا دور بر شما کسی نیست. به همین جهتی که این مقیاس و مقایسه و مسابقه که بعدا برمیگرده به فکرهای غلط و بد و منفی یا باورها و اعتقادات بد و غلط و منفی، دست به دست در میده، من رو نمیگذاره از آن چه که دارم لذت برم و در این حال خودم و دیگران رو آزار بدم. یعنی من نشستم سر یه میز غذای خوشمزه خودم رو دارم میخورم ولی این برای من کافی نیست، چرا اون یه غذای دیگه داره شاید خوشمزه تر باشه؟ نه اصلا خوشمزه تره، بنابراین من غذای خودم زهر مارم میشه و در نتیجه این شرط حق نیست عزیز. و به همین جهت است که من اتوان همین کنفرانس حرمت نفس که داشتم بحثم اتوان همین بود که من شما باید متوقف کنیم. به همین جهت است که بسیاری از آدم وقتی به شما میرسن مثلا میگن شما چند سال آمدید تهران، شما میگید 7 سال، او به ذهنش میاد یا میگه من 11 سال اینجا. شما چند تا بچه دارید؟ هیچی، ما 2 تا بچه دارید. خب شما دارید از من سوال میکنید، اطلاعات از من میخواید، به چه مناسبت راجع به خودتون فکر میکنید و با خودتون مقایسه میکنید؟ و این بیماریه. یعنی من روزی که همچین ملاکی رو دارم و غالب اوقات هم برمیگرده یا به انتخاب خود من یا به خاطر اینکه پدر مادر میگن ببین پسر خالت چه کرد یا دختر عمت چه کرد، ببین این مثلا کوچولو این رفت خوابید، ببین این غذاشو خورد نخوردی، ببین این سر صدا اینقدر نمیکنه که تو میکنی، و بنابراین ما رو از همون کودکی درگیر همچین مقایسه خطرناکی میکنن. ظاهرا هم فکر میکنن در این مقایسه انگیزه به وجود میاد، در محیط اجتماعی اقتصادی و سیاسی شاید چنین باشه، ولی اونجا هم از انسان میخوان برده و بنده درست بکنن و به این جهتی که این رو به عنوان قاعده پذیرفتن. درنتیجه من و شما باید به تدریج خودمون رو از این کار آزاد کنیم. دیگران به من و شما مربوط نیستن، اصلا دیگران موفق شدن یه کاری کردن. این که شما آرزو بکنید بخواید جای اونا باشیم حتی درست نیست، برای اینکه اونا یه راهی رو رفتن به اینجا رسیدن. اینکه رفته درس خونه شده مهندس، شما چی میگی؟ شما که حقوق خوندید، شما حقوق خوندید، یکی از این رشته‌ها رو باید انتخاب می‌کردید، تموم شد. اینکه اون 5 برابر شما یا 1/5 شما درآمدشه چه فرقی می‌کنه؟ و اصولا این نگاه به دیگران تمام لذت و شور و شوق و هیجان داشتن هر چیزی را از انسان میگیره. و به همین جهت است که همونطور که شما اگر دیدید یه مادری 2 تا بچه داره، یه مادر دیگه هم 2 تا بچه داره، هر 2 تا خوشحالن از اینکه اینا بچه دارن، بچه‌ها با هم بازی میکنن، یه کاری به این ندارن که اون چرا 2 تا داره یا چرا منم 2 تا دارم، اخون که از من خیلی کمتره، چرا من کمتر یا بیشتر ندارم. به هر گونه که نگاه کنم اصلا اینا بیماری و گرفتاری عزیز، اصلا باید به مغز نهیب زد هر زمان که به شما میگه ببین، باید بهش بگید ساکت یا حرف زشت دیگری، یا اونا اینجوری خب به من چه. و به همین جهته که بسیاری از آدم ها هستن که رنجی که از داشته‌ها و نداشته‌های دیگران می‌برن خیلی خیلی بیشتر از رنج نداشته‌های خودشون، و به این اصلا جایی نداره عزیز. برمیگرده به تربیت غلط، برمیگرده به مبنایی که ما برای درست و غلط بودن کارها داریم و در همه جوامع کم و بیش شایع هست. و به همین دلیله که من وقتی بچه‌ام بزرگ می‌شدن، اگر همیشه گفتم، اگر می‌اومدن می‌گفتن من یه نمره خوبی گرفتم، 3 نفر دیگه هم مثل من یا بیشتر یا کم، همیشه حرف این بود که به شما چه، به من چه. و اینو وقتی 10 دفعه به بچه گفتی مقایسه رو نکن، رها میکنه تا اینکه درست بهش بگی ببین دیگران چه کردن یا دیگران اوضاع و احوالشون چگونه است. گفتم یه دفعه فکر کنن از این طریق انگیزه و یه میل و یا تحریکی رو موجب میشن، اولا خیلی کمی، تازه اگر کار بکنه و بعد از اون خیلی بده بعد از یه مدتی برای که آزار دهنده و اذیت کنه. بنابراین شما باید متوقفش کنید. شما من منم و تو تو، من زندگی خودم دارم، شما هم زندگی خودتون. چون روزی که قرار بشه ما بخوایم خودمون نباشیم یکی دیگه باشیم و روزی که ما قرار چیزی رو بخوایم یا نخوایم به خاطر دیگران، ما همیشه ناراحتیم، همیشه ناراضیم، همیشه غمگینیم، همیشه خشمگینیم و همیشه احساس بد رو به شکل فرمای دیگه از ناامیدی گرفته تا شرم و خجالت همه رو خواهیم.
آقای دکتر ممنون. من یه مشکلی که دارم اینه که مامان و بابای منم خیلی شدیداً رو این مقایسه دست می‌زنن، یعنی اصلا بعضی وقتا قبول نمی‌کنن که من یه سری توانایی هم تا یه حدیه. برای مثال انتظار دارن که من 100% کامل مکرر قبول شم و اصلا برایشون قابل پذیرش نیست.
نه ببین عزیزم، صبر کن، اونا دارن همین کار رو میکنن، تو هم همین کار رو بکن، اون وقت میشه این اونا. پدر و مادر تو میخوان تو اون امتحان رو بگذارم. حرفت هم متاسفانه درسته که به خاطر دیگرانه. لطفا من توجه کن، تو هیچ اهمیتی نباید به قضاوت و نظر و خواسته و خوش آمدن و بد اومدن پدر و مادر بدی. میخوان ناراحت بشن بشن، به تو چه مربوط بوده؟ باز تو رفتی سراغ همون بحث.
آخه باعث میشه من رابطه همون باش کم
شه، کاملا کم بشه. صبر کن عزیزم، رابطه کم بشه، رابطه بعد بهتره کم بشه نباشه. ببین همینجا گرفتاری ماست، همینی که وابستگی فرق نمی کنه مثبت یا منفی باشه. روزی که شما به این نتیجه رسید که این منم، من رو با خودم مقایسه کنید، من خودم با خودمم، من فقط کوشش میکنم خوب خودم باشم، من شعاری که قبلا در ایران داشتم، حتی همین در دانشکده حقوق، در دانشکده حقوق رشته علوم سیاسی درس میدادم، خاطرم از اون زمان قبل از انقلاب و ماجراها، حرف من همیشه این بود، من اگر رکورد خودم رو بشکنم هم خوشبختم هم موفق، من رکورد شما رو بشکنم، اگر تازه بشکنم برندم، نه موفقم نه خوشبخت، I'm a winner, I'm not successful. ما این قاعده رو میشناسیم. تو از یه طرف حرف دینی که من میخوام به حرف مردم کاری نداشت باشم، پدر مادر من به خاطر حرف مردم به من میگن تو باید چنین و چنان باشی، قبول، ولی وقتی میگه من ناراحت میشم به خاطر ناراحتی اونا، تو همون هر کار داری میکنی، من اونا بی خودی ناراحت میشن، اونا از سر کمدانی ناراحت میشن، اونا از سر خودکاهی ناراحت میشن، خیلی ناراحت میشن، از سر بیماری من چرا باید همیت بدم، ناراحتن که باشم. من بارها شده بچه هم ناراحت بودم، حتی بهشون گفتم ناراحتی میخوای بیشتر گریه کنی بکن، ناراحتی باش. واقعیت رو که نمیشه انسان عزیز به هم بریزه. اونا بیان دخترشون رو آزار بدن، اذیت کنن، شما آزار ببینید و اذیت بشید، بعد بگید اونا ناراحت میشه، خب بشه، به من چه مربوطه که دیگری ناراحت میشه، بی خود بی دلیل بی جا. ایشون هرچی بگو عزیز.
آخه من فکر میکنم که شاید اگه این کار بکنم اطرافیانم همینطوری کم و کمتر. خیلی
چایی، ببین باز رفتی سراغ یه بس، من رو میذارم رو خط، باز رفتی سراغ اون خط. عزیز من، این نیازی من به اطرافیان ندارم که آزارم بدن و اذیت بشم، من اصلا تعجب میکنم، مثل من برگردم بگم من باید از این کوچه برم که یه مقدار سیخ و میخ داره پامو زخم میکنه، خب آخرین نرم دیگه، من راه نرفتم و تو کوچه نرفتم، خب نرو. ببینید گرفتاری وابستگی و مهرطلبی همینه دیگه، ما از یه طرف وابسته ایم به دیگران، همه چیز ما به دیگران مرتبطه، دوم که همه‌رم باید راضی کنیم، وقت تنها کسی که ناراحت و ناراضی و پر از غم و وحشت و احساس گناه و احساس تقصیر و احساس خجالت و احساس بدبختی میکنه ماییم. عزیز، ماجرای مردم که شامل پدر مادرم حتی همسرتون میشه، تا نگید مردن دست از سرتون بر نمیدارن. روزی که منتظرید مردم براتون دست بذارن و سر دستای مردم له میشی. اینا رو میدونیم عزیز، ما یه فرهنگ بیمار گرفتار داریم. چرا من میگم دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری، دو تا مسئله، دو تا مشکل اجتماعی سنگین که تار و پود جامعه ایران رو گرفته و از کوچک و بزرگ کم و بیش درگیرش هستن، وابستگی است که ما به هم وابسته ایم، نیازهای همدیگر رو باید برآورده کنیم، من باید به اونا آرامش بدم، من باید برم اونا تنها نباشن، اونا باید بیان من تنها نباشم، و بعدش احساس و اندیشه همون مثل هم باشه، اونا اگر از چیزی خوششون میاد منم خوشم بیاد، اگه پدر من یه باوری داره من همون باور داشته باشم، این میشه دیپندنسی، وابستگی. و دوم مهربانی، من اومدم به این دنیا همه رو خوشحال و راضی کنم، خودم رو خیلی از اوقات آتش بزنم که دیگران گرمشون بشه، چون سردشون، خب هست که هست، سردشونه که باشه به من چی، اونا برن خودشونو گرم کنن. روی خط باش عزیز، روی خط باش، کنارش من با ما باش.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچکونی روش.
وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من این توضیح رجوع پدر مادرم بدم. مادر من بچه ششم از یه خانواده 9 نفره، پدرم هم بچه دوم از یه خانواده 8، یعنی 8 بچه و 9 تا بچه. بعد اینا بسیار مضطربن هر دوشون و این تمام این استرس ها رو به من هم منتقل کردن و مخصوصا مامان من بسیار حرف مردم برش مهمه. یعنی حتی برای چیزایی که واسه خونه من میخرید، اگر یه چیز کوچیک بود که من خیلی ذوق میکردم، میگفت نه این مثلا ارزونه، این به درد نمیخوره، این به چش نمیاد و اینها. من الان هی دارم رابطه‌مون رو باهاشون کم میکنم،
یعنی تنها راهی که تونستم پیدا بکنم که اونا اذیت نکنم، خودم هم خشمگین نشم، عصبانی نشم، اینه که رابطه هم باهاشون کم بکنم. ولی تمام اون استرابایی که اونا دارن به من هم قشنگ منتقل میشه. یعنی بعضی وقتا دیگه دست خودم نیست، من هم اذیت میشم.
نه میفهمم عزیز، ببین این ماجرا جدی تر از این، اگر قرار بود که ما یه اعلانی در ایران میکردیم که خانم آقایون لطفاً دیگه وابسته نباشید و محترم نباشید و یه توضیح میدادیم بعد فردا مردم میذاشتن کنار، که ما مشکل نداشتیم عزیز. ماجرا اینه که موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره. چرا میگم؟ مسئله یه مملکتی، یه فرهنگی، یه جامعه محترمی و وابستگی. برای که این سیستم‌ها همه دارن همدیگه رو تغذیه میکنن. مادر شما توی خانواده آنچنان و پدر شما با اون وضعیت، معلومه بچه گم شدن، معلومه که هیچ کسی نیستن، معلومه تمام مدت باید زنده بمونن و سروایو کنن، معلومه که باید سرشون رو بالای آب نگه دارن، معلومه که باید با سیلی صورت خودشون رو سرخ کنن، معلومه که باید تظاهر به چیزی بکنن که نیست، تا اینکه مردمی که اونا میخوان دوستشون داشت باشن، برای که در کودکی دوستی نبوده، برای که پدر مادری نبوده عزیز. هیچ پدر مادری اصلا از دختر 5 تا بچه، حتی اگر هر دو بهترین متخصصین پرورش تعلیم تربیت دکترا فوق دکترا داشته باشن، از دخترش بر نمیاد. همین تو اون خانواده ها اون دوتا گم شدن. به همین جسی وقتی هم که ازدواج کردن به خاطر همون استرابشون یه دونه بچه آوردن. چرا؟ برای که میدونستن باید بچه بیارن و الا چی میشه حرف مردم، بعدم باید یه بچه بیاریم برای که همینو خوب بار بیاریم. و در نتیجه تمام استراب و اینا رو تو وجود شما ریختن. حرفی که شما میزنید متاسفانه درسته. شما اومدن استخوناتون رو یه پنجم کردن، 80% رو تراشیدن، معلومه یه تلنگری بهتون بخوری میشکنه. و به همجاست که شما باید خودتون رو درست کنید. بعدم قرار نیست که رابطتون رو حتما کم بکنید، قطع نکنید. شما که اونجا میرید کوری کری لالی عزیز، حتی جمله بعدی که نمیخوام بگم، یعنی وقتی من میرم تو اتاق عمل چه میکنم؟ من تو اتاق عمل و جراحی میگم منو بیهوش کنید که درد نکشم. این روابط روابط دردآوری است، ولی بعد از این مدتی میتونید کاملا خودتون نسبت بهش بی‌تفاوت بشید، اصلا اهمیت داره مثل تو خیابون یه لاتی یه فوشی میده و میره، به شما چه مربوطه؟ چاره غیر از این نیست عزیز. بعدم این گفتگوها وقتی شما اهمیت ندید مهم نیست، یعنی وقتی مادرتون میگه این نه اینو نه، برای که به چش نمیاد، یا شما بگیرید همونی که میخواید یا بذارید به میل اون ایشون باشه، اصلا اهمیت ندید، چون به چشم مردم بیاد نیادم برای نیست برای شما مهم باشه. ولی اگر شما بخواید همچنان این ماجرا ادامه بدید زندگیتون خراب میکنه. متاسفانه آدما متوجه نیستن اسم این زندگی نیست عزیز. این و هرگز این مهمه برای من، به هیچ وجه به هیچ وجه محبت و مهربونی تو این آدما نیست، به هیچ وجه به هیچ وجه، نه مردم خوب میدونن، نه دوست دارن، نه محبت و مهربونی مردم دارن، از مردم وحشت میکنن. به همجاست که وقتی با یه کسی رو درواسی به قول خودمون نداریم، راحت بیا خونه من، لباسمون همونه که هر چیزی میخوریم، خودت برو درست کن. چرا؟ برای که باهاش رو درواسی نریم. برای چی؟ برای که فرض کنین حتی مادرتونه یا خالتونه. ولی چرا وقتی غریبه میاد شما باید خونه رو مرتب کنین، غذا آماده باشه، لباس تو مالی جور دیگه باشه، اصلا جور دیگه حرف میزنی، جور دیگه سلام علیک میکنین، یه جور اونا رو مینشونی؟ چرا؟ برای که با اینا رو درواسی تاری. بنابراین روزی که من با عزیزانم هستم باید بتونم و این حق رو داشت باشم که خود خودم باشم. معلومه من وقتی میام تو خیابون پشت فرمونم یه راننده، معلومه وقتی من میرم سر کلاس معلمم، معلومه وقتی من میرم توی مغازه خریدارم، مشتریم. ما نقش‌های مختلف ایفا می‌کنیم، ولی قرار نیست که اینا رو اینقدر جدی بگیریم. این من حرفم اینه، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت. خب شعار ما اونجا چیه؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. خب اینا حرفای دروغ عزیز. زندگیمون رو مرتبط کردن به دیگران، دیگرانی که نه میدونند، نه میتونند، نه منصفند، نه مهربونن. من صبح تو غروب بگیرم میشنم قضاوت نظر اونا چیه؟ من رو خط رادیو تلویزیون چی کار کنم عزیز؟ بخوام همه رو راضی کنم؟ مثلا اصلا به این فکر نیستم. همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشتون میاد خوشحال میشید، چه خوب. نمیاد بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من نیومدم اینجا کسی رو خوشحال کنم، به من چه مربوطه؟ کسی رو آزار نمیدم، اذیت نمیکنم، اگر اضافه داشت باشم به دیگران کمک میکنم، ولی من نیومدم بقیه رو خوش این مسئولیت رو کی به من داده؟ چرا من یا باید خودم رو برده و بنده و کنیز و نوکر و غلام دیگران بدونم که اومدم در خدمت اونا، یا باید خودم رو اینقدر بالاتر و برتر بدونم که فکر کنم بذار این آشغالا، این چیزهای بیخودهی که اینا بهش دلخوشه، این مواد مادیات رو بذارم جلو اینا، خودم رو بالا نشستم تو هر شب. هر دوتاش بیماریه، من مثل بقیه هستم. آمادم که حرف درست دیگری رو بپذیرم، آمادم که یاد بگیرم، آمادم که رشد بکنم، ولی کوشش میکنم منصف باشم و مهربون باشم و این کوششی هم که میکنم همینه. و به همین جهت است که شما یه مقداری شما نسبت به این چیزا حساس نباشید. از اینکه من به شما برگردم بگم امریکایی ها فکر کنن ایرانی ها چقدر بدن، شما که تو ایران هستی صبح و غروب دارم میگن مرگ بر امریکا. من تا حالا یه امریکایی به من نگفته که بگه من ناراحتم از این موضوع، بهش برخو بگم. 100,000 نفر اینو گفتن، ای بسا 1,000,000 2,000,000، من نمیدونم یه جمعیت های چند میلیونی بوده که فریاد مرگ بر امریکا دارن. امریکایی ککش هم نمیگزه، اونم حرف یه نفر دو نفر 100 نفر 1,000 و تو تلویزیون هم از داره پخش میشه. چرا؟ برای که اینو حرف باد هواست. این قضاوت ها اصلا هیچ معنایی نداره. حرف مردم مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم، این مردم شما حال پدر مادرم میشه، کوچکترین تأثیر تو زندگی ما نداره. ما داریم حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، تو بدن خودمون فرو میکنیم. حالا من صبح تو غروب اینجا بگیرم بشم دوستانی بعد وقت تلفن کنن سر مسئله انتخابات، یه دست عزیزان که اصلا متوجه واقعیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و ماجرای بین المللی نیستن، موافقت یا مخالفتی با یکی از این کاندیدا دارن و بعد دیگری رو یه جوری مورد حمله قرار میدن. ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنم آخه این آگاهی و دانایی و این توانایی من برای تشخیص درست و غلط خوب دست کجاست؟ برای آدم آزادن از جورش خود فکر و عقیده‌اش باشه، اونها حق اشتباه دارن، اونها حق گناه دارن، حق جرم ندارن کاری مخالف قانون، برای که اونها توافق اجتماعی کردیم. من دلم می‌خواد اینجوری فکر کنم، اینجوری زندگی کنم. خودتون اینقدر اذیت نکنید، شما خودتون رو از اونها ببرید. نمیگم از نظر فیزیکی بیای تو بری، ولی از نظر روانی اذیت نشه که مادر من یک از دست من ناراحت، خب باشه، دو اصلا ناراحته باشه، به من چه؟ من که نمیتونم راب
من...
جان
ببخشید
نه عزیزم،
من یه مقدار احساس تنهایی خیلی وقتا میکنم الان که خب ازدواج کردم خیلی بهتر شده، ولی من چون که تک فرزند بودم معمولا خب با بچه های فامیل همش بازی میکردم، خب فامیل پر جمعیتی هم بودم اینا، و همش سعی اینو میکردم که اونا من دوست داشته باشن، هم با هم همیشه باشیم. الان که بزرگ شدم و خب خیلی مسائلم پیش میومد، دعوا میشد توی خانواده به این پر جمعیتی، مامان من با داییام کسی که من دوستشون داشتم دعواشون رو میدیدم، الان من یه احساسی دارم که کسی منو دوست نداره.
واسم درست نیست آخه عزیز من، ببین همین هاست. چرا من با این خانواده ها مسئله دارم؟ انقدری که ما در این خانواده های مهرطلب وابسته که بشم افتخار میکنیم، ما همین انقدر که همدیگر رو بیمار رو گرفتار میکنیم، انقدر که خون همدیگر رو میریزیم، این امریکایی ها نمی کنن عزیز. هیچ ارتباطی نداره که شما اولا برید سراغ فامیل، آدم های دیگه هم هستن، چون هنوز اون باور هست که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن، این نیست. دومی که تمام آسیب ما اونجا هاست. چرا ما اینقدر بیماریم؟ چرا اینقدر گرفتاریم؟ به خاطر 8 سال اول زندگیمونه، بیش از هر عامل دیگه. به خاطر این گرفتاری ها و درگیری که مادر من با برادرش یا با عموی من مسئله داره، پدر من با خاله من یا فامیل خودش مسئله داره، و من این وسط دارم له میشم برای که بدن روانی من از اونا درست شده، و معلومه این مسئله است. اما اشتباه شما یه جای دیگه است عزیز، یا دو جای دیگه است. یکی شما دوست داشتنی و خواستنی هستی، شما دوست داشتنی و خواستنی هستید به عنوان یه انسان، و دوم اینکه شما رو دوست ندارن قرار نیست داشته باشن. فرقش چیه؟ شما برید توی مهمونی 20% شما رو دوست داشته باشن یا 30%، برید توی مهمونی همه فکر کنن 10% خوشگل دارید، اوکی، یه دفعه فکر کنن شیک داری، بسیار، یه دفعه فکر کنن که مثلا باهوشتر، و چه فرقی میکنه عزیز؟ این دنیای ذهنی ماست که ما فکر کنیم همه چیز ما مرتبط هست به قضاوت و نظر دیگران. یعنی این یه بازی کودکانه است که از کودکی دیدیم وقتی دیگران با ما بدن ما آسیب میبینیم، از خودمون نمیتونیم مقاومت کنیم، محافظت کنیم، بنابراین باید دیگران رو راضی کنیم. تا این تبدیل میشه به مهرطلبی. مهرطلب یعنی گدای محبت، تشنه محبت، محتاج محبت. در به در همه کار میکنه که دیگران دوستش داشتن. لطفاً و حتماً سیدی شخصیت سالم و نرمال من تو 3 سال راجع به شخصیت مهرطلب صحبت کردم، چیزی که خود شما علائمش رو نشون میدید. مقدار زیادی از اون 60 تا 30 تاشو دارید. مادر بزرگوار شما با حرفایی که میزنید 45 تاشو دارید. 45 تا چیزی که در فرهنگ و جامعه ایران درسته ولی همه غلط است و بد. این که من آمدم با دیگران رو، من علیه کسی حرف نمیزنم، حق و سهمم رو ایفا میکنم، کمکی بتونم به کسی میکنم، ولی من نیومدم تو این دنیا که شما رو خوشحال و راضی کنم عزیز، و بعد نمیتونم طلبکار شما باشم، چون روزی که من به خاطر شما رنج بردم بعدم طلبکارت میشم. من یکی از افتخارات قبلا از سال 2000 ششم مارچ 2000 که بیشتر از 16 ساله در یه رادیو دیگه برنامه رازها و نیازها رو بدون هیچ چشم داشتی 13 سال و 9 ماه و 25 روز بوده. من سپاسگزارشون هستم که من یه همچی فرصتی دارن که در ارتباط با دوستان باشم. الانم هفته 22 ساعت 20 ساعت رادیو 2 ساعت رو تلویزیون هستم حرف میزنم. به نظر بعضی ها یه کارکی دارم میکنم. سپاسگزار یک، فرصتی هستم که پیدا کردم. دو، شنوندگان یا بینندگانی هستن که رو خط بیان مانند شما من حرف میزنن. من نه طلبکارم نه انتظاری دارم، برای که من از این کار باش لذت میبرم، باش رشد میکنم. ولی من که نیومدم اینجا شما رو خوشحال و راضی کنم عزیز. و وقتی هم که اون حرفا رو میزنم دارم روش درسته. حرف من نیست که حرف من غلط درسته، حرف من این است میتونه غلط و بدم باشه، ولی این نظر عقیده منه. شما بر اساس گفتگوی با من از من خوشتون میاد بدتون میاد خیلی فرقی نمیکنه. خوشتون بیاد کمی برای من خوبه، بدتون بیاد کمی متاسفم، ولی نه اینکه بیام نظرم رو عقیدم رو عوض کنم. با 29 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، خودم اینو میدونم، پاشم محکم ایستادم، هرگز هرگز حرفی رو که حس کردم احساس کردم عوض نکردم که مردم چیزی رو بگم غیر از اونی که خودم حس و احساس کنم. به من بگید حرفات غلطه، بد قبول، ولی نمیتونید به من بگید تو یه چیز دیگه فکر کردی، چیز دیگه گفتی، یه عقیده دیگه داشتی، عقیده یه جور دیگه ابراز کردی. نکردم. برای این کار رو حتی صلاح خودم نمیدونم، نمیخوام بگم. به همین جاست که برای دیگران احترام رو قائلم، حرمت رو قائلم، ارزشی رو قائلم، اصلا در این مورد اذیت نمیشم که دیگران باش ناراحت باشن. من اوایل که برنامه رو داشتم به خاطر همین بحثا خیلی ها باش مسئله داشتن، یه دی کم کم باش کنار اومدن، یه دی کم کم فهمیدن من کجاستم، یه دم قبول کردن که من اشتباه میکنم، ولی خب این منم. یه دم قبول نکردن، هم فکر میکنن بده، هم فکر میکنن اشتباه، هم مخالفن. باشن، من که نمیدم تو این دنیا عزیز، تو اون کشوری خودت میبینی، ما اینجا بیشتر میبینیم. مردم راجع به خدا حرف میزنن، خدا رو مسخره میکنن، راجع به هر پیغمبری، راجع به هر کتابی، راجع به هر دینی، این همه کتاب و مطلب و سخنرانی و مخالفت و تمسخر و اینا ریخته. بنابراین من یه دفعه از راه رسیدم، به همه میخوام بگم لطفاً من رو خوب بدانید و من رو دوست داشته باشید. اصلا مردم اصلا به وجود من اهمیت نمیدن، به زنده و مرده من اهمیت نمیدن، که من در به در دنبال این هستم که من رو تایید کنم، هر کی میخواد باشه. بعد شما یه جمله گفتید که من اگر اینجوری باشم بعد اینا دور میشن، تنها میشم. آخه یعنی چی عزیز؟ اگه یه کسی میاد منو آزار میده اون بهتر که دور بشه. چرا ادوایی پیدا نکنم که در یه زمینایی بتونم باشون رابطه بشم که حتما هستن؟ بعد از اون ماجرای تنهایی یه احساس بد راجع به خودم و دیگران. آدم تنها کسی است که میگه من بدم، تو هم بدی، نتیجه رابطه ما بده. اون شعرم جواب گوشه، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به تنهایی خو کن، برای از این که بدنها، از این تنها، از این بدنها بلا خیزد. خب اینم یه نگاه بعدی. به همین جهت است که شما در بیاید، شمایی که اینقدر آگاهی دارید، تحصیل کرده هستید، ازدواج کردید، یه دنیایی رو برای خودتون بسازید که واقعیه و حرف مردم و قضاوت مردم و نظر مردم نه اثر داره و باد هواست و با اونا زندگی کردن از پا در اومدن. در اصطلاح علمی میگن مثل یه بادکنکی که سوراخ پاره شده رو هی شما بخواد توش فوت کنین، فکر کنین بالاخره درست میشه، میره هوا. نمیشه. هیچ وقت هم نمیشه مردم راضی کرد. خدا مردم راضی نکرده، مردم خدا راضی نکرده، مردم پیغمبر خدا راضی نکردن. پیغمبر خدا از دست مردم راضی نبود. به همجه که گفت هیچ کسی به اندازه من اینقدر آزار و اذیت ندید. ما اوزی نبیگان به مثل ما اوزیه. یعنی ما یه همچه دنیایی رو داریم عزیز. بنابراین خود تو رها کن، اذیت نشد، کوشش تو بکن، کار درست تو بکن، بود شد نشد، اهمیتی نده به این که دیگران چی فکر میکنن. مطمئنم از این حال در بیاد و بعدم جلوی مقایسه خودتو بگیر. یه جمله برای خود درست کن، مثلا بگو نه، یا بزن پشت دست بگو نه. یعنی هر وقت گفتی اون دختره یا اون خانم چرا یا اون آقا نه، بعد از یه دو ماه میبینی دیگه کاری به کار مردم نداری. به هر حال مواظب خود باش. خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از
شما. متشکرم ازتون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آولده
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه دست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
قابل توجه ساکنین شهر بیولی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، 2 دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها 1 ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به $33 میلیون درآمدزایی شهر بیولی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک رو باور میکنید؟ واندا یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند، و یا به هتل بیولی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیولی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیولی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیولی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. بفرمایید. بله من صداتون دارم. از کجا تلفن میکنید شما؟
از اروپا تماس میگیرم دوستان.
شما میتونید روی بلنگو اینا که نیستید، چون اگر میشه صداتون خیلی شفاف نیست. دست رو که عزیز بفرمایید.
اوکی معذرت میخوام واسه.
نه خواهش میکنم.
این که در حقیقت دوستان من 3 سالم الان، 5 سال از ایران اومدم برای تو اروپا به خاطر اول به خاطر دکتر اومدم، بعد من الان که کار میکنم. حقیقتش اینه که تو این لحظه من زندگیتون فکر که کشور دیگه لذات نمیبرم. احساس میکنم که خب مثلا من الان توی موقعیتی که زندگی هستم که احساس میکنم که من دنبال پارتنر بگردم و دلم میخواد که ایرانی باش ترجیح.
خب صبر رشتتون چی عزیز؟
من هم افسرم.
اوکی شما خب چرا نمیرید ایران؟ چرا برد میگردید ایران عزیز؟
خب آره همین. خب من اصلا سالان دو تا آپشن دارم، اینکه برگردم ایران یا اینکه برگردم مثلا برم یه جای دیگه که مثلا خب اکثر هم کلاسی هم هستم، مثلا شاید برم مثلا کانادا یا آمریکا.
خب چه تفاوتی میکنه؟ به هر حال محیط غریبه، محیط غریبه است. شما الان دو تا چیزی یا سه تا چیزی که در اروپا آزارتون میده، اذیتتون میکنه چی عزیز؟
حقیقتش اینه که احساس میکنم که خیلی آدمه که مثلا میدونم آدم امبیشن تری هستن، آدمه که مثلا با مایندست مثلا من باشن نیستن خیلی. مثلا من خود به هدف یه هدف مشخصی داشتم وقتی اومدم، ولی الان احساس میکنم اونجایی که من اومدم اکثرا مثلا اینطور آدم ها نمیانید.
نه خب شما الان چجور جایی کار میکنید از این؟ محیط علمیه یا محیط صنعتیه؟
معلی محیط شرکت بین‌المللی صنعتی کار میکنم.
خب این شرکت های بین‌المللی که معمولا در حدی که معقول به نظر میرسه رقابتی و اهل چلنج و چالش هستن، ولی اگر شما میخواید همینجوری تا آخر عمرتون مسابقه بدید و هی برنده بشید ازشم لذت نبرید، فایدهش چی عزیز؟
درسته همینه، مشکل همینه. اصلا من توی کشور توی دو سال که توی شرکت کار میکنم دوباره یه بار رئیس گرفتم، مثلا دوباره دارم احتمالا پروموت میشم مثلا آخر این سال، ولی مشکل اینه که آره لذت نمیبرم واقعا.
خب آخه ای جنگجوی گردن کلوف ممکنه به من بگی عزیز چند تا خواهر و برادر داری؟
من اولیم، دوتا یه خواهر دارم یه برادر.
با چه فاصله ای؟
3 سال و 8 سال.
خب آخه من یه ذره زمینه رو برای میبینم که شاید از ببین عزیز شاید یک میتونی یه ذره کمی مثلا حالت هایپر یا منیکو داشته باشی. دو شما میتونید یه آدمی هستید که دارید پروبال میزنید، چون یه زمینه افسردگی دارید میترسید بیافتید. چون ببینید عزیز مثل آدمی که شنا میکنه و اگه نکنه غرق میشه و اگر یه پرندهی پروبالش رو بند زمین میخوره، برخی از قد این پرپر زدن پرواز کردن نیست. شما دکتراتون رو گرفتید در یه سن 30 سالگی در یه همچین رشته از یه کشور اروپایی، معلومه که دانایی و تواناییتون در حد 1-2% بالای یه جامعه است. بعدم رفتید اینجا کار میکنید، یه مؤسسه تجاریه که حتما در چارچوب رقابتی، حالا نه به صورت گفتم برگفت بیمارگونه که همه سگ دو بزنن، ولی داره حرکت میکنه. بعد ترفیع و پیشرفتی هم داشتید، دو مرتبه هم خواهید داشت، ولی این راضیتون نمیکنه. خب شما چرا نمیدید مثلا توی مسابقات بوکسی یه چیزی اینا هم شرکت کنید، اونجا گردن کلفتیتون نشون میدید؟ واقعا چگونه دختر خانم خوبی هستید؟ اینو شوخی کردم برای که راحت باشید حرف بزنید. واقعا چی دوست دارید؟ برای چرا این چالش رو تو ورزش نمی برید، تو هنر نمی برید، تو رابطه نمی برید؟ خب برید تو محیط کار.
خب نه من ورزش می کنم اونم ولی جوابتون خب نه من میگم مثلا من شاید مثلا هدف زنیم باشه که الان نه بسیس کنم به سیجی که نه الان نوبت اینه که پارتنر مناسب پیدا کنم، ولی خب پارتنر مناسب تو مایندستی که خودم دارم بسیس کنم پیدا نمی کنم تو این جمع. مثلا تو این جمع
خب این خواهد ممکنه ازم، برای که به هر حال شما در یه جایی هستید که آدم های مناسب براتون یه دفعه تبدیل میشن به 10% به جای 100%ی که اگر بودید. به اینجاست که موضوع ایران برای من مطرحه. شما اگر برگردید بگو عزیز. نه بگو عزیز.
ببخشو پردام
افرام. نه عزیزم افرام.
این که چیزه خب آره مشکل همینه. من خب الان من 2 ساله دیگه میتونم سیتیزنشیپ این کشور رو بگیرم. خیلی به راحتی خب به حقوق خوب و اینا خب میتونم تا 2 سال دیگه اینجا باشم. ولی بعد برگردم ایران یا نه مثلا همین لحظه برگردم ایران چون اوردی الان مثلا زندگی لذت نمیبرم. نمیدونم این 2 سال
حالا به من بگو شما کدام
یا بماند که مثلا یه جور تصمیم برای آینده
نه به من بگید کدام کشور هستی شما
بیشتر کشور هست کنید
اوکی به من بگید آیا هیچ وقت فکر میکنید بخواید برای همیشه اونجا بمونید
نه اصلا
بنابراین سیتیزنشیپ اونقدر چیز خاصی نیست که 2 سال بخواید
من فقط یه فریدام مونده که مثلا تو حتی ایران برگردی شد مثلا بتونی راحت بری کشور دیگه مثلا اگه
خب آخه شما با مدرکی که دارید همه جا از طریق یه ویزایی میتونید برید عزیز یعنی اینجوری نیست که دراه بسته بشه و خب 2 سال برای 3-9 سال شما زیاده مگر اینکه این 2 سال 6 دفعه برید ایران رو برگردید هم بدانید که شما چه مدت گفتید 5 سال اومدید اروپا توی مدت هیچ وقت ایران برگشتید
آره من سالی 2 بار برمیگردم
سالی 2 بار
آره
خب حالا نظر خودتون اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع سیتیزنشیپ نبودی آدم به شما داده بودن شما فرض کنین الان کارت شهروندی اونجا رو داشتی با توجه به خوشبختانه چون میدید که ایران بر میگردید ترجیحتون بود که برید ایران یا بمونید
والا ایران نمیدونم ولی مطمئن بودم که میخواستم از کشور برم
خواخی عزیز
مثلا حقیقتش اینه که خب مطمئن دانشگاهی که دیدن خب 80-90% هم کلاسی من یا دوستای من حتی نیستن دیگه تو ایران حتی برای من ایران رفتن از صفر شروع کردن در واقع فرق خانواده هم اونجا
آخه عزیز من نمیدونم چرا شما نه چرا شما این میخواید چرا میخواید همچی با بسلا برای همه عمر دانشجو بمونید که اونا خب اونا که اونا اصلا میان و میرن عزیز ما تو دانشگاه ممکنه دوستی پیدا کنیم ولی معمولا محدوده تو دبستان چند برابر بیشتره به خاطر کودکیمون ولی تو دانشگاه اصولا یه جاییه که مردم میان رعایت همدیگه رو میکنن هر کی میره دنبال کار و زندگیش اون دوستا رفتن اونقدر جایی نداره حالا به من شما اینو بگید که در ایران با خانوادهتون که موضوع و مسئله ای نداره
قبلا میدید که تفاوت سلیقه داشتیم ولی احساس میکنم که مشکل حل شده
دوم به من بفرمایید که در ایران وارد محیط آموزشی میخواید بشید یا وارد شغل و کار برای شما اصلا مؤسساتی هستن که کسی مثل شما رو بخوان و استخدام کنن
من مشکل هم همینه من میدونم که نمیخوام تا آکادمی برگردم
اوکی.
ولی این که همین مشکل هم اینه که من تو ایران واقعا توی کار نکردم و میترسم که برگردم و اونقدر اون شرایط نمیدونم سیاسی و اقتصادی اینطور که دارم فشار بیاره که از برگشتنم پشیمون بشه
نه خب آخه عزیزم همیشه احتمال داره که آدم یک پشیمون بشه به خاطر تغییر واقعیت به خاطر تصوراتی که داشته یا به خاطر گزینه‌های تازه‌ای که میتونست الان داشته باشه اگر کار دیگه کرد اصولاً ماجرای انسان و استراب انسان اگر شما به سی دی من نگاه کنید اگزیستنشال انگزایتی یکیش اینه که ما همیشه با شک و تردید زندگی میکنیم و همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیریم ولی به صرف اینکه من در آینده ممکنه پشیمون بشم از انتخاب درستی که همکنون می‌کنم که مطلقاً حرف علمی عقلی نیست من بر اساس دانش امروز و استفاده از علم و اطلاعات و مشورت و اندیشه تصمیم میگیرم خراب شدم شد برای که من باید با علم موجودم زندگی کنم حالا به من بگید خانوادتون ای من بهشون بگم که رأی بدید که دلتون میخواد ایشون برگرده ایران یا بره یه جای دیگه چه رأیی خواهند داد و با چه شدتی
همه 100%
همزاد
که من برگردم
بگید. شما چقدر اهل ازدواجی یعنی دلتون میخواد ازدواج کنید
الان احساس میکنم
ازدواج کنم بنابراین شما ازدواج میخواید بکنید تو ایران که احتمالش بیشتره سنتونم که 30 ساله خانواده هم که شما رو میخوان شما هم که میخوان من فقط یه سوال دارم و اون تعجبم هم به دنبالش هست شما تو این مدتی که سالی 2 دفعه میرید به نظر من اصلا باید میدونستید که مثلا تو این 3 تا مؤسسه میتونید کار بکنید حقوقش اینقدره مسئولینش اینقدرن 7 نفر بالا سر شما هستن 17 نفر اینجا قرار دارن چرا این کارو نکردید و اگر کردید به چه نتیجه رسیدید
آخه آره یه دلیل هم دارم نمیدونم شاید نمیخواستم بگم ولی اینکه خب مثلا من 2 سال بعد از اینجا بودم خب یه مشکل تحول این که بگم چه حالتا مؤسسه نرفتم، من این یک ماه برنامه من که تو دستم کلن آف گرفتم که برگردم این آمازم که شرط بررسی کنم، ولی یه جایی که چند سال آخر این کار نکردم که در واقعی شرط جسی من من پشمه بود که از محالا فرمگشتم درگیر عمل و سمی تو چیزا بودم که هم اون در واقع به استرام هم اضافه میکنه. این که خب ببخشی خب شرایطی که احتمال بچه دار شدم از زیر 5%
نکرده. حالا خب اون البته یه موضوع جدیست عزیز، ولی ببینید یکی از کارهایی که مهمه تو زندگی چه در جهت آنچه که بیرونه چه در جهت روانی و درون، این که ما مسائل با هم نباید مخلوط کنیم. شما هم از این که اروپا باشید، امریکا باشید، ایران باشید، اگر ماجرای به هر حال معالجه پزشکیش فرقی نکنه که معمولا با توجه به آنچه که میگید فرقی نمیکنه، مهم اینه که چی از توش در میاد. اگه شما من بگید که من باید مطمئن بشم و این مشکلی که هست رو رفع کرده باشم که خاطرم از بابت احتمالاً صاحب فرزند شدن آسوده بشه، خب تکلیفم روشنه که چگونه به موضوع نگاه میکنم و ازدواج به اون وقت حالا برمیگره به اینکه اروپا برای من جای مناسبه یا مثلا امریکا یا کانادا یا ایران، و اگر معلوم شد که متاسفانه نیست که امید من این است که چنین نباشه، خب شما اون موقع نوع دیگری از ازدواج و همسر رو میخواید که با این مشکل شما بتونه کنار بیاد. بنابراین موضوع ازدواج شما باید معطل بمونه تا تکلیف سلامتی شما و توانایی شما مشخص بشه. این حرف رو میفهمم و خب نه میدونم برای شما نمیبره توش توی معادله این که خب من بخوام ازدواج کنم باید برم ایران، ولی نمیخوام باید برم جای دیگه. خب به همجاست که من فکر میکنم جواب معالجه شما رو نباید منتظر بود که سالها جواب بده. فکر کنید کی به یه جواب نسبتا قطعی میرسی؟
نه خب مشکل
اینه که من به جواب رسیدم. میخوام این کلا اینه
که
بیمار من تشخیص شده
که من احتمالاً
کلا نسبت
انتنهای معمولی زیر 50% بعد از عملی که داشتم اینا. اوکی بنابراین پس بنابراین الان تا آخر عمرم هم با من هست. رایت. اما باید زندگی کنم در
واقع. به همین جهت هست که اون آدمی که قراره با شما ازدواج کنه، هر کس هست، باید 100% این احتمال رو بدونه و با آگاهی کامل احساس بکنه که میخواد وارد این رابطه بشه. بنابراین از یه طرف نه که بخوام بگم حتما باش مخالف میتونید باشی و لطفا اگر هستید باشید، بنابراین برخی از اوقات بهتره که با کسی ازدواج کنید که او فرزند نمیخواد، یا با کسی ازدواج کنید که از یه ازدواج دیگری فرزندی یا فرزندانی داره. بعد پرسش اینه که آیا شما چون نمیتونه سنش خیلی بالا باشه، پس بچه ها خیلی بزرگ نیستن، پس بنابراین ماجراش این است که آیا شما میتونید با فرزند دیگری یا به عنوان مادر یا به عنوان کسی که بچه ها میآیند و میروند زندگی کنید یا نه. اون یه سوالیست که اونجا مطرحه عزیز، ولی من فقط حرفم این است که با این ابهام پام دیگر رو اضافه نکنید. بچه آخه شما ببینید صبر کنید، شما حرف تو این است که من به هر حال نمیخوام در کشور اسکاندیناوی بمونم. اگر این فرض رو من بپذیرم که تقریبا مطمئنی شما تنها راهی که براتون امریکا و کاناداست و ایران، خب چرا برای که هر کدوم امریکا و کانادا بخواید برید وارد یه پروسه بشید که حداقل چند ماهی طول میکشه، خب واردش بشید.
چون من دارم از سال قبل تلاش میکنم، واقعا متوجه شدم که مثل که کار برای کاری خیلی به اون آسونی نیست، ولی خب مثلا برای پرمیت اینا اپلای کردم، اونم مشخص نیست تا 6 ماه دیگه این کارا، یعنی در پروسسه. ولی در واقع فکر کنم بیشتر چیزی که مثلا من یعنی احساس میکنم که نکنه باید اینجا بمونم اینه که در واقع به خاطر مشکل من احساس میکنم که ممکنه خب من توی 8 سوسایتی بالاخره مثلا زندگی شخصی خودم نتونم
برمیدون
کنم که میخوام مثلا نه. کنم
نه.
که
نه متوجه در واقع استراب میکنیم
تنظر
فلج میشم. نه ببینید عزیز من اونو میفهمم، من البته درباره بیماریتون نمیدونم، تا زایی میدونستم هم توانایی یه ارزابی ندارم. برای شما برفرسی هر چیزی الان مشخص بشه با توجه به پیشرفت‌های علمی و اینکه همکنون هم به شما ماجرای 50-50 رو به یک اعتبار دارن میگن، میتونه دگرگون بشه. بعدم حق با شماست در یه چنین شرایطی برای اطمینان دو تا موضوع مطرحه، یکی این که کمی صبر کنید ببینید چی میشه، دوم این که ببینید آدمی پیدا میشه که با این فرض یا این شک شما رو بخواد، اونم به دلالی که شما و او هر دو باش آگاهانه آشنا هستید، به اون وقت تصمیم بگیرید. حالا اگه دلتون میخواد با هم حرف بزنیم، من خواستم خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگانش من با ما باشید.
این صدای شماست.
دکتر لیدی به نظر من خیلی خوب کار کرد روی این پرونده.
He doesn't give up.
پسرمون چند وقت پیش تصادف کرده بود، تفلکی داغون شده، بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره، اون وکیلم بخواست ستل بکنه و اینا. منم سریع بهش گفتم ببین برو پرو کامرا یدیدی، فکر کنم حدوداً 10-15 برابر که 200-300 هزار دلار میشد واسهش خسارت گرفت، و وقتی هم چکشو گرفت اصلا از خوشحالی نمیدونست چیکار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا، ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر، مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-75-87. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی.
کجای خیلی بودم این که خب حقیقتش این که از وقت مطرح دارم میکنم که نمیدونم که سال دیگه هم بمونم دو حتی بیشتر دو سال، اینه که آره مثل من یه جوری در واقع امیدم به اون تحصیل خانواده هم همه دست میدم، اینه که فکر میکنم که خب مثلا یه جور تضمینه که خب توی کشور کنم مجرد جدال آزاد زندگی کنم، ولی خب توی ایران میشه شرط نباشه.
آخه ببینید عزیز، این گمی و گیجی شما یک کمی عادی هست ولی نه اونقدر زیاد. اولا میخوام به شما بگم این استراب و نگرانی شما رو من باش راحت نیستم. علتشم این است که انتخاب های شما انتخاب بین خوب است و بهتر، انتخاب بد نداری که اینقدر نگران.
نه
بنابراین چه ایران چه اروپا، حالا هر جاش، چه امریکا و کانادا، این مورد اول. شما به دلیل تواناییاتون این حق انتخاب رو دارید. دوم، گوشه ذهن شما به نظر میرسه که پیامی که من میگیرم اینه که اگر من مشکلی داشته باشم برای داشتن فرزند و بهتره که فعلا یا اصلا ازدواج نکنم، و این سبب میشه که حالا اگر پس ازدواج نکنم پس به ایران بهتره بر نگرد، پس برم یه جایی که دیگه زیر فشار ماجرای ازدواج نباشم. ولی خب این دو تا اشکال داره. اول اینکه ماجرای نداشتن فرزند شما حتمی قطعی نیست. دوم همطور که گفتم شما قرار دنبال یک کسانی باشید که علاوه بر شرایط عادی که دارن یه همچین موضوعی رو هم داشته باشن، یا فرزند نخوان یا اونا نتونن فرزند داشته باشن و یا فرزندان دیگری دارن که اونجا ممکنه شما بگید فعلا من به این فکر نمی کنم یا برای من قابل قبول نیست، منم کاملا میفهمم، ولی بعد از ممکنه یکی دو سه سال با شناختی که از اون آدم پیدا کنین اون رو هم بپذیرید. بنابراین شما به دنبال مردی هستید که از شما انتظار فرزند نشه، ولی اینکه حتمی قطعی نیست عزیز. به همجاست که من و شما در دنیایی هستیم که دنیای در حقیقت پذیرفتن خطر هست و قبول ریسک. به همجاست که در زبان انگلیسی میگن no guts no glory. من اگر واقعا اون شجاعت رو ندارم رشدی هم ندارم. هر واقع مسئله عجیب و غریب نیست، آخر کار به این نتیجه میرسید که اون فرد نیست، میشه مثالایی که نیست. چرا من بگم یه چیز رو میخوام بعد ناراحت بشم که ای خواستم بعدن ناراحت بشم از خواستنم؟ خب بذارید بریم جلو، شد شد، نشد نشد، دیگه مثل هر کار دیگه است. درسته که شما به دلیل نوع زندگیتون تا به حال وارد یه مسیری شدید مثل محیط آموزشی که درستون رو بخونید امتحان خوب بدید قبول میشید و بنابراین به نظر شما باید همه چیز همین گونه روشن باشه، ولی در ارتباطات انسانی که چنین نیست. شما میتونید کسی رو خیلی دوست داشته باشید او از شما اصلا خوشش نیاد و یا یه چیزی رو بخواید و به شما ندن، اون یه واقعیت دیگر طبیعت است در زمینه و در بقیه عرصه‌ها. به همین جاست که مسئله با هم مخلوط نکنید و بی خودی هم فکر نکنید در 30 سالگی باید یه تصمیمی دقیق و درست بگید برای 70 سال آینده تون معنی داشته باشه. نه، یه تصمیم فعلا میگیریم، بعدم هر وقت دیدیم که باید عوضش کنیم عوضش میکنیم، بعدم تازه اینو انواع مختلف زندگی رو نشون میده عزیز. یعنی اینا چیزایی هست که من این نوع رو دوست دارم، اون نوع دوست ندارم، ولی خیلی ها با اون نوعی که من دوست ندارم دارن زندگی میکنن، منم شاید مجبور شم برم سراغ اون نوعی که دوست ندارم، ولی دوست ندارم الانه نه بعد از این مدت. یعنی فرض بفرمایید شما بعد از این مدت متوجه شدید که به هیچ وجه مردی کاملا بعید میدونم مردی حاضر نیست مثلا با شما ازدواج کنه چون فکر میکنه شما صاحب فرزند نشید، خب اگر به اینجا رسیدیم یه تصمیم دیگه میگیریم. ولی نمیخوام به شما پیشنهاد این رو بکنم، ولی بسیاری از اوقات هم هست که آدم به هر حال میتونه با یه آدمی ریسکش رو بپذیره یا میتونه این رو به نوعی تجربه کنه ببینه به کجا میرسه. قول معروف به ضرب چاقو، یعنی فرض کنید اگر شما از کسی خوشتون اومد اونم ماجرای بچه براش مهم بود ولی فکر همه چیز دیگه درسته، شما میتونید یه ازدواجی بکنید یا نکنید ببینید اگر صاحب فرزند شدید بعدن تون رابطه بمونید نشدید به دنبال کار. هنوز این درها بازه. یعنی به هر حال وقتی ببینید وقتی شرایط غیر عادیه انتظار رفتار عادی از خودمون و دیگران نباید داشته باشیم. خب شما هم غیر عادی عمل کن، اینجوری خودتون تو بنبست نگذارید. من اگر نهارا روی خط رادیو خصوصی با شما صحبت میکردم یه مقدار مسائلی از این قبیل رو میتونستیم بهش نگاه کنیم. به همجاست که کار من هیچ نیست که در یه چارچوب بسته‌ای در بستای باکس بمونم که غالب اوقات پاسخی نداره، میشه از این جعبه و محدوده بیرون آمد و یه نگاه دیگری کرد. برای که زندگی اینقدر تنوع داره و اینقدر متفاوته که به اصطلاح انگلیسی اون چیزی که آشغال شماست در حقیقت گنج دیگری است. به همجاست که کسی آشغالش رو میندازه دور، دیگری بهم داره میره. این تو حتی زمینای روابط هم هست. بسیاری زن و شوهر هستن که فکر میکنن پس کنین همسرشون یه آشغال میندازنش بیرون بعد من یکی دیگه برد و تاج سر خودش کرد. به همین جهت هست که وقتی دنیا اینقدر متفاوت و متنوع قرار نیست که آدم فکر کنه خوردیم به بنبست و راهی نیست. من اصلا اینو اینجوری نمیبینم. بله، حالا اصلا داشتن ماجرای فرزند که بسیار بسیار مهمه، وقتی نمیشه خب نمیشه دیگه. یعنی دلیل نداره که ما فکر کنیم حالا بقیه زندگی به هم ریخت، این قسمتش به هم ریخت است و ما در دنیایی هستیم که اصلا دنیای قید و بند و محدودیت دیگه، همیشه موانع و محدودیت هاست که جهان رو در حقیقت تعریف میکنه. به همچنین که خودتون خیلی اذیت این ماجرا نکنید، راه درست رو انتخاب کنید، کارتون رو بکنید، شد شد، نشد نشد.
درست است. خب
من شاید
یکی از
نفر یه
هم
در باید داشتن از یک شما این قضایی گفتم و گفت نمیتونه و خب لفت ببینید. آخه اینو اینجوری نمیتونی به موضوع نگاه کنید. اصلا من اگر یه ملاکی داشته باشم درباره این که دیگران منو بخوان یا نخوان موضوع مسئله منه که شما از پا در میایید عزیز. به نظر من این کارو نکن. به هر حال مواظب خودتون باشید. امیدوارم این مسائل حل بشه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلی که هستش یه مشکلی از فکر خانوادگی هستش، یعنی من شوهرم و بچه‌ام. من یه مقدمه کوچیکی برای شما بگم. ما بچه من بچه 5 سال و 4 ماهش هستش و سال گذشته به این تشخیص رو براش دادن که مبتلا به آوتیسم هستش و از اون زمان به بعد در حقیقت این مسئله همزمان شد با بیکاری همسر من. ما البته اینو بگم که در دانمارک زندگی میکنیم. خوشبختانه اینجا خب از لحاظ امکانات آموزشی برای بچه های آتیست خب خیلی خوبه و ما یه سری امکاناتی رو دریافت کردیم، ولی مشکلی که الان ما در حال حاضر داریم مشکل همسرم هستش. همسرم همطور که گفتم براتون بیکار هست از 1 سال گذشته و هرچند که کوشش میکنه برای یعنی اپلیکیشن میفرسته، به خاطر ماهیت شغلیش که در حقیقت شوهر من آیتی در زمینه آیتی کار میکرد نمیتونه کار پیدا بکنه. از طرفی هم از زمانی که ما متوجه شدیم پسرم مبتلا به آتیزم هستش، این شوهرم مثل این میمونه که یه آوار بر روی سرش خراب شده و به هیچ عنوان نمیتونه این مسئله رو قبول کنه. همش آینده منفی رو برای بچه‌م در ذهنش میاد و با اینکه خب به اصل یه مشاوره روانشناس میریم، ولی همچنان برای شوهر من مثمر ثمر نبوده و این هستش در حقیقت مشکلی که، و خب این خیلی هم اثر روی زندگی ما گذاشته. هم روی بحثت بایستی ما توی خونه آرامشی رو داشته باشیم که بتونیم حداقل توی خونه به فرزندمون کمک کنیم تا به اصطلاح بتونه اون به اصطلاح پیش بره، آموزشایی که میبینه مثمر ثمر باشه. بحثت توی مهد کودک آموزش خیلی خوبی میبینه، ولی من فکر میکنم که، و البته مشاورمون هم تاکید کرده این که بایستی ما در خونه هم با این بچه خیلی کار کنیم، ولی خب با سرم این خیلی مشکله.
نه متوجهم. نه بذار من چند سوال بکنم، چون داریم یکم دوره یه ماجرا میچرخیم که این مقدارش عادیه. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر البته سنمون سن بالای هستش، ما دیر ازدواج کردیم. من 38 سالم بود و همسرم 7 سال از من بزرگتره.
سن الان تو 38 و 45؟
نه زمانی که ازدواج کردیم.
خب من بگید الان چند سالتون؟
الان من 48 سالم هستش، به شوهرم 54 سالش هستش.
خب
البته من میدونم ما خیلی دیر بچه دار شدیم و این یکی از خب بحثت مشکلی هستش که هم خودم ازان بهش دارم، هم شوهرم خیلی از بابتش رنج میبره و خودش رو سرزنش میکنه.
نه به من بفهم چه مدتی ازدواج کردی؟
ما از سال 2007 در حقیقت ازدواج کردیم.
خب در حقیقت از ازدواج شما تقریبا 9 سال میگذره.
بنابراین
فقط 2-3 سال اول. خب و اگر 9 سال داره میگذره، اصولا قبل از آمدن بچه رابطتون با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
متوسط.
بعد از آمدن بچه، قبل از اینکه متوجه حالت آتیسم و در خود ماندگی او بشید چطور بود؟ و کی؟ چون گفتید تشخیصش این اخیر داده شده، ولی وقتی مثلا 3 سال،
بله حدود 1 ساله که تشخیصش داده شده، ولی من خودم به نوعی یعنی تفاوت‌هاش با بچه‌های دیگه حس می‌کردم. و به صلاح پیگیر این مسئله بودم از 3 سالگی برای پسرم، ولی خب دیگه این بحثای مرحله 2 سال
نه متوجهم. نه متوجهم عزیز. نه به من بفرمایید که البته احتمالاً پاسختون رو میدونم، آیا نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدید آتیزمه؟
شدیدش هست. اینطوری که به
صلاح
بله شدید.
اگر ماجرای شدیدش باشه چطور شما تا 4 سال و خورده ایش متوجه نشدید که با مسئولین مدرسه مهد کودک متوجه نشدن؟
ببینین پسر من تا 3 سال اول به صلاح مهد کودک نبود. ما اینجا امکاناتی هستش که خانوم های خانداری هستن که اینا دوره دیده هستن و 2 یا 3 بچه رو در حقیقت نگه داری.
باره اتین چه دوره دیدن که تشخیص آتیزم رو توی بچه نمیدن؟
به هر صورت من خودم با توجه به تفاوت هایی که میدیدم
نه متوجه شدم. نه چرخید از اون متوجه. خب حالا همسرتون ناراحت و ناراضی هم باشه؟
به هر صورت خب این یه مشکلی هستش که خب خیلی اذیت میشه همسر من.
خب بشه
مثلا فوق العاده اذیت میشه و خب این تاثیر میذاره بر شما.
خب اصلا اینا میذاره عزیزی من. خب من تجربه کردم، من یه تصادف کردم، مشکلی پیدا کردم، نمیتونم راه برم، روی بستر صندلی چرخ دارم، خب ناراحتم. خب باشم شما چیکار میتونید بکنید؟ شما چرا ببینید، تا به حال نمیخوام اذیتتون کنم، تا به حالم واقع بینانه به زندگی نگاه نکردید، میگید برای ایشون ناراحتم. خب باشم، نه تقصیر کسیه، اتفاقی است که در طبیعت میفته و ایشون ناراحتم باشن. بعد حرفی هم که میزنید درسته، به خاطر ناراحتیشون محیط خانه متشنج میشه که بعد حتما میگه روی این بچه تاثیر بد و منفی بیشتری میذاره، اونم حتما. ولی همینی که هست، یعنی من شما نمیتونید که ازم ببینید، باز امیدوارم این حرف من اذیتتون نکنه. شما هیچ وقت واقع بینانه با موضوع برخوردم یه جوری دارید دور موضوع میچرخید، من بچه‌م فلج شده، خب باید این ور ببرمش، همیشه هم ناراحت. ناراحتم که باشم، این طبیعت تار و پولش درد و رنجه. شما بودید که با یه نگاه دیگری این گونه بهش نگاه کردید، بعد فرض کنید شما در 42 سالگی تصمیم گرفتید بچه دار بشید.
بله.
میدونید اون کار درست، اصلا من کاری ندارم با آتیزم نتیجه اون هست یا نیست، احتمالا نه، ولی عرض من این است که خب این کارو ایشون در سن 50 سالگی یا 48 9 سالگی حالا میخوان صاحب فرزند بشن، یا فرض بفرمایید در 43 سالگی قصد ازدواج رو دارن، خب اینا نشون دهنده بله الان ایشون ناراحتن. خب اینکه بیکارن به این ماجرا اضافه میکنه، ولی خوشبختانه در یک کشوری هستید که یه حداقلی برای زندگی کردن که آدم بله. بی خانمان نشه و بی غذا نشه وجود داره. بنابراین با همین
بله.
من شما با همون چیزی که داریم باید بسازیم، راه دیگری عزیز ندارید. بعدم ایشون ناراحت، ایشون برن دکتر اگه دلشون میخواد، نمیخوام نرن. بنابراین یه مقدار واقعیت هاست که باید اونو فهمید و پذیرفت. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا واقعا هیچ وقت فکر کردید که نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم، نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم، اگه جدا بشید هر ستون شاید راحت تر باشید؟
نمیدونم آقای دکتر.
اینکه سال دیگه من این است که آیا بخش دولتی
چون پسر من هم به من خیلی وابسته است، هم به پدریش.
نه آخه میدونم آقای بستن، این است که وابستگی مسئله است، مسئله این که اگه شما فکر میکنید رفتاریشون غیر قابل قبول و تحمله، شما من میگید ایشون رنج میبرن، کاملا میفهم، به من میگید اذیت میشن، کاملا میفهم، به من میگید به خاطر اون حالشون بد میشه، رفتارشون میتونه بد بشه، میفهم، میگید روی ما و روی بچه اثر بد میذاره، میفهمم. ولی وقتی همه اینا هست، یه راه دیگری که اگر درد رو کمتر میکنه که من حتما نمیدونم، ماجرای جداییه. آیا اصلا خودتون راجع به موضوع حرفی زدید و فکری کردید؟
نرسته
شد. نه خوشحالم از این که میگید نه، من از این بابت خوشحالم که به اونجا نرسیده، ولی همسر شما باید به عنوان یه واقعیت بپذیری که اتفاق بدی افتاده عزیز. یک تصادف کوچک میتونه برای همه اون منو فلج کنه، بندازه تو خونه یا هیچ وقت نمیتونه کاری بکنه. دنیا اینجوری عزیز، دنیاییست که هر چی رو ساخته خراب میکنه، و به نظر من واقع بینانه بهش نگاه کنید. من درد و رنج رو میفهمم، خشم رو میفهمم، ناراحتی رو میفهمم، تاثیر بد و منفیش هم میفهمم، ولی خب همینه که هست. ما که تو دنیا به جنگ این واقعیت لعنتی نمیتونیم بریم. دنیا رو بسیار بسیار به نظر من بد ساختن. حالا یه دیباش خوشحالن باشن، حالا که چنینه چنین باشه. حالا اگر مطلب دیگه هست باید روی خط باشید، من پیام ها رو بشتم با صحبت رو هست
بله
روی خط باشید. شنگانش من با ما باشید.
این 600 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونن با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز؟ هیلتون هتل. قلبن میدانید به کدام رای میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
من سوالی که دارم، البته پس در حقیقت شما پیشنهادتون این هستش که ما به مشاوره درمانیمون ادامه بدیم؟
حتما.
بله. بعد سوال بعدی من این هستش که با توجه به اینکه خب پسر من با بچه های معمولی متفاوت هستش، آیا من میتونم از سیدی های پرورش کودکان شما که 7 تا 13 سالگی اگه اشتباه نکنم با هستش استفاده کنم؟
نه باید میدونم. کلیاتش ممکنه یه چیزی به شما بگه، یا فصل اول فلسفه و هدف ها، ولی که بحث کلی عمومی است. ولی اونقدرها مطلب نیست که مرتبط به شما باشه، برای اینکه موارد مهم و اساسی در شرایط عادیه و رشد عادیه ممکنه وسط ده تا مطلب یکیش هم به شما و به درد شما بخوره، ولی به طور کلی فکر نمی کنه.
بله، پس فکر میکنین عقیده خوبی هستش که من با آقای محمدی تماس
بگیرم؟ نه نه اون نه، ببینید در کشوری که هستید، دانمارک هستید، حتما سیستم نورو فیدبک دارن و برای
بله
خب بنابراین ایشون کاری نمیتونن بکنه، بنابراین باید اونجا ببرید چون میتونن یه مقدار مهارت ها رو بهش بیاموزن. بعدم بدون تردید کتاب در جهت بچه های آتیستیک که فراوونه به زبان انگلیسی،
بله،
اونجا میتونیم پیدا کنیم. بنابراین شما به جایی که سیدی منو بشنوید، اون کتاب های سیدی های اونا رو بشنوید.
بله بله بله، پس خیلی ممنونم
آقای دکتر، خوشحال شدم،
متشکرم از اینکه وقتتون رو
دادید. خواهش میکنم، تمنا،
واقعا خیلی سخت بود با شما تماس گرفتن.
خیلی خوشحالم
از این بابت.
منم خوشحالم.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من یه بیماری روانی شدیدی دارم.
چی هست این بیماری روانی شدید؟
تشخیصی که داده بودن severe OCD and post-traumatic anxiety بوده. با دارو درمانی و مشاوره بیشتر علائمش، بیشتر سیمتوماش بهتر شده، ولی یک مشکل من هست که اصلا بهتر نشده و الان اصلا زندگیمو از پا انداخته و هر راهنمایی از شما بهم بشه کمکم میکنه.
شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 45.
اون وقت چه مدتیست که این تشخیص رو دادن و از دارو استفاده میکنی؟
من 10 سال پیش در حامل در 3 ماهه آخر حاملگی دومم، پسرم 10 سالشه الان، در ونکوور کانادا شد OCD من خیلی شدید شد، طوری که دکتر کلن متوجه این شد که داره کار خیلی قدرناک میشه. کلینیک سلامتی زنان در طول چرخه باروری بیمارستان سنت‌پال ونکوور یه تیم کلن کار کمکم کردن، اونجا این تشخیص رو دادن. همیشه تشخیصی که برای من دادن بهم گفته شده که یه مجموعه از یه سری ناراحتی ها هست، این به طور عمدشه و همیشه هم دلایلش هم مجموعه از یک سری مسائل در کودکی و مشابه بوده، هیچ وقت یه چیز شارپ و مشخصی نبوده. کلش رو دکتر برای من توضیح میداده، دیتیلای زیادی داشته که همیشه
متوجه. فرزند اولتون چند سالشه؟
دختر 20 سالشه، ایران متولد شده، سال دیگه روانشناسی فارغ التحصیل میشه و وارد دانشکده حقوق میشه برای فوق لیسانس حقوق.
بسیار خوب، به من بفرمایید شما یه اشاره به پست تروماتیک شاید استرس دیسوردر کردید، اون که مربوط میشه به یک حادثه، آیا همین گونه ای گفتید یا یه چیز دیگه گفتید؟ من متوجه نشدم.
نخیر، این مسئله تروما ظاهرا من از سن 11 تا 17 سالگی مورد آزار جنسی از پدر خودم قرار گرفتم، خیلی طولانی بوده. به علاوه اون در این همین محیط و توسط همین شخص آزار کلامی، آزار فیزیکی، خشونت، آزار شدید عاطفی بوده که اون مقدار آزارها وسیع‌تر از اون 11 سالگی تا 17 سالگی بوده، چون از کوچیکی من، کوچکتری من شروع شده و مسائل خیلی زیادی از خانواده به قول خودمون آخوند هستن این پدر من، حالا پسی و بسیار هم غیر عادی، نمیدونم روانی هر جوری، خیلی مسئله داره که الان نمیخوام برم ایشون رو روانی شناسی کنم.
نه متوجهم. به من بگید که مثلا این ارتباط شما با پدر از نظر جنسی 5 دفعه بود، 50 دفعه بود، 500 دفعه بود؟
بیشتر از 50 دفعه بود.
و اون وقت آیا یه ارتباط نسبتاً کامل جنسی بود یا اینکه
اگر بدون پنتریشن و من روی ایشون اورال سکسی نداشتم، به جز اون همه برخوردهای جنسی دیگه بوده.
اون وقت خب آخه عزیز شما با یه تو این دو چیز رو مشخص میکنه، یکی یه پدر بیمار و دوم که متاسفانه اینقدر سنگین و شدیده که یه زمینه ارثی هم میتونه در جهات برخی از چیزا به شما بده، و دوم این حادثه که این همه مدت ادامه پیدا کرده. و چطور شده در 17 سالگی تو متوقف شد؟
من در 17 سالگی توانستم اینقدر قوی شدم که جلوشو بگیرم با تهدید. ایشون بعد از من این فرد برادرزاده های خودشون شروع کرده، قبل از من با برادرزاده دیگرشون داشتن، پزشک هستن، با مریض های زیاد، منشی های زیاد، زن های زیاد. این مسئله فقط شامل من نبوده. در اون زمان ایشون دسترسی پیدا کرد به دو تا دختر دیگه، البته اونا زیر سن نبودن ولی از نظر فکری میتونست اونها رو تحت تاثیر قرار بده. در قبل از این مسئله وقتی ایشون شروع کرد منو به پیرایش کردن، به من گفته شد که منو پدر صدا نکن. من تقریبا در تمام تا همین سن 17-18 سالگی به همه میگفتم این داییمه و مادر منم به اصطلاح برادر خواهرم و منم داییمه، و من به این شکل در زندگی میکردم. خارج ما میرفتیم سفرهای خارج با خانواده ها میرفتیم و اینجوری معرفی میشدم من که من خواهرزادش هم میرم خواهرشه. و در همون زمان ایشون شروع کرد برای من هدایای گرون قیمت خریدن، هدایایی که یه معمولا یه مرد برای معشوقش میخره، مثل پنزل پنزلهای زنونهی که اصلا برای یک بچه نمیخرن. و به من گفته شد که من پزشکم، میخوام تو رو معاینه کنم. اول دارم از توی من پدر صدا نکن، بعد گفتم من پزشکم، بعد گفتم میخوام ببینم رشد کردی، بعد کمی بزرگتر شدم گفتم میخوام ببینم مسائل جنسی رو یاد گرفتی، مادر شما بلد نبود. بعد گفتم که مامانت حسودی میکنه. و به طور عجیبی هر زمان که این فیورهای جنسیشون برآورده میشد برای من هدایای بسیار زیادی میخریدن. در دوران جنگ ایران من یک چمدون 50 کیلویی لباس باربی داشتم. به درون زمان مثلا در دوران جنگ هر کسی پولی نبود، وسائل خارجی نمیومد، ولی مثلا من چیزایی داشتم، مثلا چندین لباس چرم داشتم، چندین هم اکسندر پندر. اگر به نوعی انجام نمیدادم، خشونت عاطفی بسیار شدید، خشونت لفظی و گاهن خشونت فیزیکی، یعنی میدونستم اگر نبگم ممکنه کتک هم بخورم در چند روز آینده به بهانه در حضور جمع. چون ایشون در حضور جمع نمیگفت من این به من اون کار عمل جنسی رو ارائه نکرد، گفت میخوام دختر بدیه و میدم. و اگر انجام میدادم این هدایا برای من یه نجاتی بود، یعنی نمیدونم.
نه متوجه شدم. به من بگید مادر در اینجا چه نقشی داشتن؟ ایشون چقدر خبر داشت؟
همچنان فوق العاده پسیو و فوق العاده اگرسیو و فوق العاده سلف سنترد، فوق العاده خودخواهانه.
بابا خبر داشتن از این اتفاقات؟
میگن نداشتم، ولی تیم روانپزشکی که توی ونکوور به من کمک کرد، خانم دکتر مزری رئیس این تیم هستن، بسیار ممنونشون هستم، گفتم امکان نداره. مامان من لباس زیر پدر من رو توی اتاق من دیدن. مامان من دیدن که پدر من تنبیه کرد که من از تخت هلش دادم پایین افتاد. پدر من با من توی اتاق توی تخت میخوابید، در سنی که من دختر بزرگی بودم. بعد از من پدر من با دخترم های من توی اتاق میخوابید، در رو قفل میکرد و با لباس زیر دیده بودن. گفتم خب من که ندیدم کاری، من دیدم این با شورت اونم با شورت. You have to connect the dots.
Oh my god.
I know.
Wow.
در حال مشکل من آقای دکتر مسئله خرید کامپالسیو هست که خیلی از سیمتومای من بهتر شده. من میدونم که من چیزی نیستم که خوب بشم، در مقایسه با خودم قبلا خیلی خوب شدم. ولی مسئله اصلی من که هیچ وقت تراپیست و روانپزشک من همیشه هی پشت گوش مینداختن این خریده و داره زندگی من رو نابود میکنه. همسر من خود شد زیر زندگی من، زندگی با یه فردی که OCD سویر مثل من داره.
خب شما چرا عزیز پول رو و کردیت کارت رو و چک بوک و اینا رو از خودتون دور نمید؟
اصلا ما با هم توافق داریم، بعد از دعواها من پلیس برایشون خبر میکردم، گفتم به من پول نمیده در کانادا و آمریکا، این حرف رو خیلی جدی میگم چه مرده ولی چرا این به تو پول نمیده. نهایتا دکترم یعنی به من کمک کرد، گفت تو مشکلی، و نهایتا ما به این نتیجه رسیدیم که ایشون یه پول یا خیلی کمی به من، نه خیلی کم، خیلی خیلی جنرس برای بازی برای پلی مانی، و من اون رو تا قرون آخر خرج میکنم. یعنی من دو تا خرج باید از که این بدم، یکی آرایشگاه همه، یکی دکتر روان پزشکم، بقیه همه رو همسرم از حساب شخصی خودش پرداخت میشه، تموم میشه، استاد دانشگاه هستیشون. من وقتی که وقت دکتر دارم اون هفته وقتی پولم و همسرم میده باید همون لحظه سر ماشین رو کت کنم برم مطب دکتر، از خانم منشی بخوام حساب کنه، اگر نکنه فرداش که من میرم کیف من خالیه، نمیتونم یک روز نگه وقتی نگه میدارم خودم رو نفس تنگی میگیرم، بی‌حسی پا میگیرم، بعدش سردرد میگیرم، رسپکتی خیلی سیاه سردید.
حالا یه سآلی از نه سب و اینجور مهم، آیا هیچ وقت شده که فکر برداشتن چیز از مغازه و شاپ لیفتینگ بکنی؟
بله، من سالی گذشته 2 ماه به طور کامل جاجمنت من از بین رفت و 2 ماه تمام من چیز برمیدارستم، چیزهایی که نه دوست داشتم نه نیاز داشتم نه میخواستم، فقط فکر این که من برم تو والمارت اینو بردارم من برم اونجا. و بعد از 2 ماه هم دستگیر شدم خوشبختانه، این لطف من کردن و اینو یه ریستمینر خیلی کوچیک فایل کردن برای من، حدود $2,000 همسرم خرج کرد، دخترم متوجه شد، تو اون استرسی که وارد شد همسرم به نوعی این مسئله رو تا اومده بود حل کنه دخترم متوجه شد، از که $2,000 خرج شد هنوز بکراندم کلیر نشده، هنوز اکسپانج نشده، کاری که بسیار مناسب وضع روحی و جسمی بود از بس دادم، آبروم خب به نوعی رفت و هنوزش هم میترسم. ولی خب بعدش خدمات اینترونشن پروگرام برای کسی که شاپ لیفتین میکنن برای دفعه اول سعی کردم خیلی فوکس کنم و همه رو رفتم خیلی روش کار کردم، حد اقلش اینه که یاد گرفتم که این کار نکنم، چون دیگه داشت مسئله صحبت دیگه ای میشد، یعنی این آدم پول خودشو خرج. ولی خب من قرض دارم که کردیت کارتم همه کاملا کنسله و پر از بدهی دست کلکتور وام دانشجویی پرداخت نشده دارم، بنابراین مثلا من تحصیلات دارم ولی نه اینکامی دارم نه سیوینگی دارم نه میتونم هیچ نوع مسئله مادی رو حمایت کنم، داره زندگی مسئله خورد میکنه. دلیل این که این عذاب میده من اینه که همسرم داره زجر میکشه و باعث ناامیدی ایشون شده.
بله. نه آخه اون که میگید عزیزم عادی و طبیعیه، ولی ماجرای شاپلیفتینگ دقیقا نشون دهنده خشمیست که تبدیل به یه آتش فشان در شما میشه و تنها راه در حقیقت خروجی که شما رو منفجر نکنه اینه که یه سیستمی رو و یه قدرتی رو که مثل یه مؤسسه هست اینا رو بشکنید. به همجاست که واقعا ماجرای شاپلیفتینگ که شما برای برداشتن چیزی نیست بلکه فقط برای دهنکجی هست به سیستم، که من همچنان میتونم به جنگ تو برم برای اینکه سالهای سال به در با بیرحمی و بیشرمی با شما چنین کرده. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است، اعتباری که پیام شایانی
شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی با سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام علیکم. شما بفرمایید، شما سوال کنید.
نه من متوجه شم. ببینید من میخوام فقط بگم که گفتم اشکال کار اینه که یه زمینه ارسیست با یه همچین پدری، بعدم حتی با یه همچین مادری، و بعدم آنچه که بر شما گذشته هر کسی رو از هم میپاشید و از بین می برد، ولی نظام عقلی و استدلالی شما خوشبختانه هنوز خیلی خوبه. یعنی اگر واقعا اون رو بتونید به صحنه بیارید خیلی کارا رو میشه کرد. حالا به من بفرمایید که الان با توجه به، چون من یکمی نگرانی همون ماجرای حقوقی شما رو به خاطر شاپلیفتینگ دارن که نشانه، گفتم یه خشمیست که تنها مسیرش یه چیز دیگر رو خورد کردن و از هم پاشیدن، و اون اتوریتی یا قدرت است که به هر حال در ماجرای سکیوریتی و امنیت این مغازه‌ها بیشتر خودشو نشون بده. به من بگید خوابتون الان چطوره؟
کابوس خیلی دارم. قبلا به طور فیزیکی هم لگد می‌زدم مثلا به دیواری دفعه یا اینا، ولی مثلا به جایی که نزدیک بودم تختمون هر جا بود، ولی الان کابوس خیلی دارم. کابوسایی که توش با پدرم چشمکش های خیلی شدید دارم، با مادرم چشمکش های بیشتر دارم، مشکلم با مادرم رو بیشتر مایه، با مادرم خیلی شدید تر از پدرمه. چون مادرم میگه تو خیال میکنی و دروغ میگی.
اون وقت از نظر وقت صبح که بیدار میشی چند روزه خسته اید یا نسبتا؟
خیلی خیلی مشکل الان با داروی زولافت 10 ساله، داروی خوبیه بر من ورک کرده، خیلی دکتر کمک داده تا این دارو داروی، ولی متاسفانه فشار دادن دندونام با نایت گارد یه جور مشکلم، بدون اونه دیگه خستگی شدید خیلی دارم. صبح فرش نیستم، یه الان که از وقتی کارم مدرسی دارم تقریبا 4-5 ساعت طول میکشه تا سر پا بشم.
اوکی، خب اون که افسردگی سنگین و شدیده. دومی که به من بگید که رابطه جنسیتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
خوب نبود، ولی از وقتی که شروع کردم به دارو برعکس اون چیزی که به من گفته شده بود مرتبا بهتر شد. الان خیلی خوب شده، ایشون خیلی ریسپکتفوله، از اولم بوده آدم یکی به مسئله سکس و رومانس خیلی با احترام، ادب، نظافت، نزاکت رعایت میکنه، رعایت حال منو میکنه، آدم حریص اونجوری که مزاحم همسرش باشه نیست، همراه با منه و خوشبختانه من خوبم. من به طور عجیبی میتونم وقتی با ایشون اون مسئله رو بلاک کنم، ولی در غیر از اون در هر کار دیگه که تو زندگی میکنم یکی از رفتارهای پدرم متاسفانه پرن یه فلشبک میاد به هم، پرن یک چیزی به یادم میاد و بیشتر اوقات مسئله جنسیه، ولی مسئله غیر جنسی، توهینا، تحقیرا، حرفای زننده، زشت، بسیار زشت، اصلا بیاند به باندری.
بله. شما من بگید از بچه ها و در ارتباط با بچه ها خودتون و همسرتون چگونه است؟ چه با دختر 20 سالتون چه با پسر 10 سالتون؟
خیلی خوبه. با موفق شدم در اوایل، یعنی تقریبا 5-6 سالی دخترم یه مادر جیغ بزن و فریادکش و بد اخلاقی بودن. با ورود به کانادا قوانین کانادا منو جمع جور کرد، تونستم جمع کنم خودم. با شروع معالجه این کلینیک سلامت روانی خانم ها در چرخه باربری، یکی از چیزایی هم که فوکس میکنه پرنتینگ برای خانم هایی که دیپرشن های شدید دارن، اینه که اونا خیلی کمک کرد. خوشبختانه من با دخترم خوبیم، ولی دخترم همیشه یه تلخی و دلشکستگی از من داره، به من احترام میذاره، دربار کلکل و جیخ و جار نداریم. اونایی که مال قبل بوده به طور واضح تو ذهنش ممکنه نباشه و یا ممکنه باشه، ولی دلچرکینی و یه تلخی ته احساسش هست و من همیشه اونو مقصرش خودم میدونم. ولی پسرم در حال حاضر خیلی خوبش، اومدن اون شروع درمان من بود، اولین باری بود که من به دکتر همسرم و مادرم گفتم که من ابیوز شدم توسط پدرم. همه چی رو اونا می دونستم به جز مسائل جنسی. و وقتی در نتیجه اومدن پسرم یه شروعی بود که من برای اولین بار اصلا یه باری عزیزم برداشته شد.
به من بگید که پدر و مادر شما همچنان هستند و کجا هستند؟
پدر و مادر من با هم هستند. پدر من ازدواج دوم کرده با زنی که دو چند سالی رابطه داشته، ازدواج کرده. من تنها فرزند پدرم و مادر خودم هستم. پدرم از زن دومش که به صلاح روی حالا مامان من به صفت قدیم بگیم هست، یه پسر داری که اصلا دختر منه، من با اونا در ارتباط نیستم. با پدرم هم در کل شاید سالی یه بار دو بار گاهی یه بار گاهی دو بار صحبت میکنم.
و ایران هستم؟
بله.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
اصلا من تنها بچه از پدرم و مادر من هستم و بچه دوم پدرم از زن دومش همسن دختر منه، یعنی بعد از ازدواج من.
پسر یا دختر اون؟
پسر.
ولی خبری از هیچی شما در این باره ندارید؟ چون برخی از قدیم بیماری خیلی پسر و دختر نمیشناسه.
متاسفانه ایشون همچنان پرکتیس میکنه، دسترسی به مریض داره، دسترسی به بچه داره، دسترسی به هر حال به این فرزند خودشون داشته در طول سالیان. و من هیچ، من از نظر دینی هم حتی سیف نمیبینم خودمو که بخوام کاری بکنم، چون انسانیه که خیلی مرزاره شکسته و مشکلاتش حد حدود نداره.
نه با شما با یه بیمار کامل روانی یا آدم سادیستیک و در این حال یا آدمیست که حتما بوردرلاین پرسنالیتی اصلا حد و مرز نمیشناسه، هیچ جا حریمی برای او معنا نداره، نه دیواری وجود داره و نه خطی. به همین جهت هست که این گونه حرکت و عمل میکنه. چه چیز غیر عادی دیگه در پدر بود غیر از این حالتهایی که میگی؟ چون برای من مهمه که چه گورانده این بود. باید حتما آدم باهوش و عاقلی میبود یا حداقل باهوش بود.
بله، ایشون متخصص هستن. حالا من نمیگم که شاید دیگه خیلی متخصص نشه، مسئله خیلی جا عنوان شده، من به خیلی ها گفتم سیکرتیو نگرش نمیخوام که بذارم تو خسته شدم اونقدر من. یکی از مسائلشون اینه که خشونت بسیار از نظر فریاد داد بسیار جلف خنده به پرولا و حتی الان که 75 سالشونه همچنان اینو دارن در به قول خودمون زنبازی حد و حدود نداشتن از منشی مریض دختر برادرزاده فرزند گربه سگ خرگوش شما اصلا نمیتونین کسی رو بگی که بوده که اره امان بوده حتی اگه نمیتونستن با دخترهایی ارتباط عقل کنن میگفتن مجردم میرفتن خواستگاریشون و اونا رو به این شکل مدتی باشون مثلا دخترهایی که خانواده هایی داشتن و نمیذاشتن که کاری بشه میرفتن خواستگاری این دختر خانما و بعدم به قطعشون سر کار میذاشتن دیگه بسیار مذهبی هستن یک نماز رو 10 بار 20 بار میخونن و میخونن کلن خانواده بسیار فناتیک مذهبی آخوند در حتی این جنریشن فعلی و مثلا در نسل قبلشون تسی بوده که با عبا و عمامو میرفته توی حوض هر روز و توی آفتاب میستاده خشک بشه امشن. یا کسی بوده که پولهاشو میداده زنش بشوره و اینا همه آخوند بودن و توی آفتاب خشک میکرده همسرش بعد جمع میکرده این میشده خرجی خونه پولهاشو و به همین شکل این وسواسای وحشتناک بوده از نظر عاطفی خیلی ابیوسیده هنوز به من میگه شما ایمان نداری دعا در حقت اجابت نمیشه خیلی سلف سنترد فقط به خودش فکر میکنه فقط برای خوشحالی خودش همه چیزش پا میذاره پول خرج میکنه اگر بهش لذتی برسه از اون سیستم اشکال مختلف
نه فنامن عجیب و غریبی است ما آدم غیرعادی فراوون دیدم ولی نه در این حد و سطحی که
اگه کسی بتونه این شخص رو حداقل به نوعی مطلع کنه که حداقل اکنالج کنه که این کار رو کرده چیزی که خیلی به من سر میزد وقتی که انکار کردم چیزی که منو دیوانه میکنه مادرمه که تقریبا هفته ای سه دو بار سه بار با من در تماس و سعی میکنه اصرار کنه که من بگم که این نرمال بوده و من فکر میکنم مثلا میگن چون مسئله پنتریشن نبوده خب خیلی بدترن میگم خب ولی جنایت خونه بنگالی اصل اینجا رو توضیح نمی کنه اون مشکل تر از برم خب میگم یک آدم هم دیوانه هم خودخواه شیطان صفت تموم ولی مادرم متصفه میگن بخت بعد من خدا تو رو آورده که بخت من رو اقبال کنه و یک زن 45 و من فوق لیسانس هستم مهندس هستم میدونه که این طرف درنده ولی عجیب مادرم میتونه منو داغون کنه و بچسبونه به تخت خواب
میفهمم عزیز در حال بسیار بسیار متاسفم از اگر سوالی هست اون دو سه دقیقه وقته و من اگر اومدم ونکوور که احتمالاً برنامه دارم خوشحال میشم
من فلوریدا هستم البته اوکی. ولی اینا رو بس اگه دوست دارین من به طور یه ایمیلی توی میل باکس شما میذارم شمارمو توی آفیستون گذاشتم اگر سوالی چیزی بود
نه من فقط گفتم دلم میخواست ببینم
شما برای من چیزی داشتی من نمونه متاسفانه این شاپینگ و بلخردی همیشه هم
بسید
هم که زنده نموردی نمیدونم تو بیمارستان روانی زندان عبد فلانجانیستی خیلی خوبه برو
نه متوجه هم عزیز اولی شما باید یه کاری بکنید که اولا پولی کردیت کارتی چکی در اختیارتون باشه دومی که خنده دار این حرف رو بزنم از خونه که میرید بیرون یکی از دوستان دون باهاتون باشن
یعنی نمیرم آقای دوستان من فقط خریدم آنلاین اصلا فروشگاه چون یکی از چیزایی که باعث شاپلیفتینگ ظاهرا میشه زیاد بیرون رفتن و تو فروشگاه رفتنه
درسته
تا آدم های عادی رو تصدیق میکنن یه چیزی بردارن و برن
درسته
ولی تو این بزرگی رو بلگشتر فروشگاه های امریکا یا کانادا ولی با من نمیرم ولی آنلاین متاسفانه یه دنیاییه ولی خب من پولم رو محدود کرد ما پذیرفتم که بعدها برای این که خانواده سخت بمونه بالا سرم بایستی بگم همسرم این کار بکنه ولی برای ایشون همیشه خیلی ناامید هستش و من خیلی ناراحتم
ولی به هر حال امیدوارم داناییتون و یه توانایی های ذهنی خوبی که دارید بتونه کمک بکنه، ولی دارو درمانی به هر حال نقشی داره. ولی متاسفانه موضوع شما اینه که برای اینکه شما این ور اون ور نرید، آدم نمیتونه پاتون رو ببنده، بس خود مشروع پاتون رو قطع کنه و اون وقت یه مشکل دیگه پیدا میشه که با قطع پا باز دو مرتبه وارد یه مرحله سنگین و سخت مجازات میشیم برای یه چیزی که من میاد. فقط من نگرانیم اینه که موقع گرفتار سازمان‌های به هر حال پلیسی و حقوقی نشید، یعنی اون نگرانی منه و الا موضوعی دیگه میگذره. و امیدوارم، نمیخوام اذیتتون کنم، تنها چیزی که کمی من نگران میکنه ولی مجبورم ابراز کنم اینه که این زمینه ارثی پدر و بیماری خانواده پدری شما این موقع به بچه ها منتقل نشه. بنابراین در جهت امنیت و آرامش اونا بسیار بسیار مواظب باشید و امیدوارم اونا این رو بگذارم.
چجوری من حتی دخترم اگه توصیه بهش بکنم که ارزیابی بشه، من الان تنها کاری که با پسرم میکنم اینه که 6 ماه یه دفعه فامیلی فیزیشن چکش میکنه، من سعی میکنم همیشه فیدبک بگیرم، شاید خوبیه و گیفتد هست و
نه متوجهم، نه اون از نه، من فقط دلم میخواد محیط، فقط مسئله آرامش عزیز، یعنی تنها دوای یه مقداری پشت سر گذاشتن این خطرات ارثی امنیت و آرامشی است که باید در خانه باشه. اون رو امیدوارم چون گفتید همسر به این خوبی دارید اون رو فراهم کنید. بله، بقیه بله. میگذره. من متاسفانه با آخر وقتم میستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. تشکر.
شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.